ممکنه بنده خدا باشیم و بعضی از واجبات رو انجام ندیم.
اونقدر شوپفکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت خدا.
آیا بندگی خدا فقط انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه رسم بندگی در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه. ابتدا بحث معاد رو از زبان استاد محمدی عزیز میشنویم و پس از اون هم پاسخهایی که استاد محمدی به پرسش‌های شما عزیزان شنونده خواهند داد. با رسم بندگی از رادیو معارف همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها، رسول مهر و مودت و رحمت، حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. استاد سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق داده که ما در خدمت دوستان باشیم.
خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. عرضم بزرگتون که بعد از مباحث مقدماتی درباره معاد وارد مراحل سفر آخرت شدیم. مرحله نخست مرگ بود که به تفصیل دربارش صحبت فرمودید. بعد مرحله دوم بهش پرداختیم که عالم برزخ بود و مطالب بسیاری که دربارش حضرت عالی صحبت فرمودید و بعد از اون رسیدیم به قیامت کبرا در واقع. و حضرت عالی در خصوص نام‌های قیامت اشاره داشتید به یوم القیامه، روز برخاستن، یوم الاخر، سرای دیگر، سرای آخرت، و یوم الحساب، روز حساب، یوم الدین، روزی که جزای اعمال داده میشه. و در خصوص نام‌های قیامت بحث ابتدای برنامه امروز در خدمت حضرت عالی باشیم.
بله ممنون. ادامه هم بحث رو خواهیم داشت. هفتمین نامی که برای قیامت در قرآن اومده یوم الخروجه.
بله.
یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج، سوره مریم قاف آیه 42.
بله.
روزی که صیحه رو به حق میشنوند، این همون روز خروج است. و چه تسمی قیامت به این نام شاید این باشه که در این روز همه از قبرها خارج میشن و در محکمه عدل الهی حاضر. شاید پیام این نام همین باشه که انسان باید بیاد اون روز باشد، روزی که از قبر خارج میشه، با چه هیئتی خارج میشه.
بله.
چون معلومه که زمین اون چرا خورده همونو بیرون میده. اگه فرشته بلعیده خب فرشته بیرون میده، اگر انسان خورده انسان بیرون میده، اگر دیو بلعیده باشه دیو بیرون میده. نام دیگری که برای قیامت در قرآن اومده الیوم الموعود هست، که در سوره مالکه بروج آیه 2 قسم میخوره بر یوم الموعود، سوگند به همون روز موعود. علت نامگذاریش اینه که قیامت همون روزی است که همه کتب آسمانی و انبیاء الهی اون رو به مردم وعده دادن.
بله.
و یعنی که اون روز وعدگاه اولین و آخرین در صحرای محشره که همونجا به وعدگاه خواهند آمد. پیامی که میشه ازش استفاده کرد اینه که مخصوصا که خداوند هم به اون روز قسم خورده، این که خدا توسط پیامبرانش رسیدن روزی رو وعده داده که دنیا و اون چه در دنیاست در برابر عظمتش هیچ.
بله.
و نباید از اون روز که روز موعود هست غافل بود.
درست.
نام دیگری که برای قرآن برای قیامت اومده یوم الخلوده. ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، قاف آیه 43.
بله.
به سلامت وارد بهشت بشید که آن روز روز جاودانگیست. علت نامگذاری اینه که قیامت سرای جاودانگیست. درسی که میشه از این اسم گرفت اینه که انسان عاقل هرگز زندگانی جاویدان رو فدای حیات محدود نمی کنه. نام دیگر یوم عظیم هست، فویلون للذین کفرو من مشهد یوم عظیم، سوره مبارکه مریم آیه 37. وای بر کافران از مشاهده روزی بزرگ. تعبیر به روز عظیم در قرآن در مورد قیامت بیانگر اینه که اون روز در مقایسه با امروز از عظمت برخورداره. در واقع همینطور هم هست، همه چیز قیامت عظیم است، عذابش، ثوابش، حسابش، اجتماع اون روز، دادگاه اون روز، هول و ترس و وحشت اون روز، شادی اون روز، همش عظیمه. درسی که میشه از این نام گرفت این که خداوندی که دنیا رو و زندگی دنیا رو بازیچه میدونه و اون رو با وصف قلیل توصیف میکنه، اون روز رو با وصف عظیم توصیف کرده. پس باید از اون روز ترسید، برای اون روز باید حساب جدی باز کرد.
بله.
نام دیگری که در قرآن آمده یوم الحسره هست، مریم آیه 39. آنها را از روز حسرت بترسان، روزی که کار پایان یافته با آنها در غفلت بوده و ایمان نمیارن. وچه تسمیه قیامت به این نام شاید این باشه که اغلب مردم در اون روز در حسرت بوده و از اینکه چرا تکلیف خودشون رو به خوبی انجام ندادن متاسف و متاثرن. البته نیکان هم به سبب این که در اون روز مشاهده میکنن که میتونستن بیشتر و بهتر طاعت کنن و مقام بالاتری به دست بیارن، از اون حیث ممکنه که حسرت بخورن چرا کم کار کردیم.
بله.
و از همینجا آشکار میشه که باید با شنیدن این نام انسان متنبه بشه، به گونه رفتار کنه که از این حسرت جانکاه در امان باشه، یا دست کم در دنیا طوری عمل کنه که خیلی تعصب و حسرت در اون روز نداشته باشه.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خب الان ارتباطمون برقرار هست با یکی از شنونده بزرگواری که میخوان سوالی رو مطرح کنن. عرض سلام ادب دارم خدمتتون، طاعتتون قبول در خدمتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حبیبی و سلام عرض میکنم خدمت استاد محمدی عزیز، حاضری قبولی طاعت و عبادت رو دارم.
زنده باشی، در خدمت.
سوالی که داشتم، ما در واقع در مورد حضرت حق داریم که هو الاول و الاخر.
بله.
در واقع اعتقاد داریم که خداوند اول و آخر هستن. از سوی دیگه در مورد آفرینش فرشتگان مطلبی که هست، میگن که فرشته ها هم ظاهرا ازلی هستن. خواستم اینم که حالا در واقع این اول و آخر خداوند فقط از نظر در واقع رتبی هستش یا دیگه زمانیش هم هستش؟
بله، البته تصحیح بکنم، هو الاول و الاخر.
بله.
خودتون معرفی فرمایید.
من جوادی هستم از تهران. مزارت
درود بر آقای جوادی از پایتخت ایران اسلامی. پاسختون رو از زبان استاد محمدی بشنوید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، زنده باشید.
یا علی من.
ما هم عرض سلام داریم خدمت این برادر عزیز و همه دوستان شنونده که از سلام هم داشتیم. من چند نکته رو عرض بکنم. این هو الاول و الاخر که هم در قرآن اومده، در سوره مبارکه حدید، هم در نهج البلاغه چند جا حضرت این بحث مطرح فرمودن. حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام از اختصاصات معارف اسلامی است که اولین بار در اسلام مطرح شده. مفهوم اول و آخر مشخصه. مثلا میگیم حضرت آدم اولین پیامبر بود و پیامبر اسلام آخرین پیامبر بود. اول آخر به این معنا خب درباره ذات باری تعالی معنا نداره، چون اگر کسی اول باشه امکان نداره آخر باشه. خداوند اصلا زمان بردار نیست، او ازلی است، ابدی است، سرمدی است و او خالق زمان است. هو الذی عین العین، او کسی است که عین رو و مکان رو خلق کرده. و هو الذی کیف الکیف، او کسی است که چگونگی رو خلق کرده و او کسی است که زمان رو خلق کرده و خودش دیگه زمان نداره. پس معنا معنای زمانی نیست. نه تنها معنای زمانی نیست، حتی اون معنای عادیش که اول و آخر، که اگر اول باشه دیگه محالی که آخر باشه، اینا ضد همن، نقیض همن، دیگه اول و آخر نمیتونن با هم جمع بشن. پس مفهوم اول و آخر درباره خداوند متعال یا حداقل تفسیرش فرق میکنه در مورد سایرین. با اون تفسیر اینه که چون خداوند مبدأ همه عالم است، پس او اول است، اوست که همه عالم از او سرچشمه میگیرن. این همون انالله.
بله.
و چون همه عالم به او توجه دارند پس او آخر همه هست که انا الیه راجعون. او چون با همه هست، هم اول همه چیز هست چون خالق همه هست، و هم آخر همه هست چون همه به او توجه دارند.
بله.
چون او صمد است و همه به او توجه دارند. آیا ممکنه که خدا هم اول باشه هم آخر؟ بله. اگر اول آخر محدود باشه، آن که اول است یا آخر نمیتونه باشه، و آن که آخر است یا اول نمیتونه باشه. اما اگه حد رو برداشتیم،
بله،
اون اولی که حد نداره با اون آخری که حد نداره، اینها دیگه دوتا نیستن. و اتفاقا این که ما صفات خدا رو عین ذات میدونیم و صفات رو عین هم میدونیم، میگیم که خداوند علیم بودنش عین قدیر بودنشه، یعنی علم و قدرت درباره خداوند متعال یک حقیقته.
بله.
چرا؟ چون حد نیست. علم بی حد میشه عین قدرت بی حد، و قدرت بی حد میشه عین
علم
بی حد، و ذات بی حد میشه عین صفات بی حد، و صفات بی حد میشن عین
ذات
بی حد. به این معنا خداوند متعال در عین حال که اول است آخرم هست، در عین حال که آخر است اولم هست.
بله.
در عین حال که علیم است حکیم است، در عین حال که حکیم است قدیر است، در عین حال که قدیر است دارای حیات و حیه، و همه اینها عین ذاتن، همه اینها عین همن، چنانکه بقیه صفات هم صفات فعل هم در عین حال که از مقام فعل انتظار میشن، ولی چون برمیگردن به همین صفات ذات، اونها هم میشن عین ذات.
پاسخ به پرسش های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
من یه سوال کلی داشتم در رابطه با احقاق حق، یه امر واجبی برای هر مؤمنه که میگن احقاق حق باید بکنی. حالا کسی از احقاق حق کرد، حقش نتونست بگیره و ندادن، تکلیف این چی میشه؟ من احمد امامی‌پور هستم از کرمان.
ممنونم از آقای احمد امامی‌پور از کرمان. از همینجا درود بفرستیم بر مردم خوب استان کرمان. استاد در خدمتتون هستم.
اگر از اونشون از حق حقوق، یعنی آن چی که به عهده دیگران میاد، اگه به این معنا باشه، بله، ما سه نوع حق داریم: حق الناس، حق الله، حق النفس. که حق النفس رو هم میشه برگردون به همون حق الله، چون خداست که حق رو قرار داده، و حق الناس هم در واقع نوعی حق الله هست، چون اگه خدا این حق رو قرار نمیداد، مردم هرگز نسبت به دیگران حقی نداشتن.
بله.
آنچه مسلم است، حقوقی که افراد به گردن هم دارن، تا این حقوق ادا نشه به گردنشون باقی است.
درست.
اینو خیلی ساده میتونه در دنیا ادا بکنه.
درست.
اما اگه در دنیا ادا نکرد، این حق در آخرت استیفا خواهد شد، اونجا خدا طرفدارشه، این حق رو ازش خواهد گرفت، و چون اونجا دیگه مالی نداره که بخواد به عنوان اونچه که لزیده بخواد اونجا پس بده، تنها سرمایه که همراه خودش برده اعمالشه، اونجا از اعمالش گرفته میشه، به صاحب حق داده میشه تا حقش ادا بشه. و طبیعی است که چیزی اونجا برای انسان عزیزتر از اعمالش نیست.
بله.
حاضره که اگه مثلا در دنیا بود، حاضر بود که اون حقی که در دنیا ضایع کرده 1000 برابرشو در دنیا پرداخت بکنه، ولی دو رکعت نمازشو به ازای این حق از نامه اعمالش منتقل نکنن به نامه عمل اون شخصی که حقش ضایع شده.
بله.
البته حق مراتبی داره، بالاترین حق حق خداست به گردن ما. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن خداوند به چیزی بهتر از ادای حق مؤمن، برتر از ادای حق مؤمن عبادت نشده.
درست.
یعنی بهترین کاری که انسان میتونه، بهترین عبادتی که میتونه انسان بکنه، اینه که حق مؤمن رو ادا بکنه.
بله. خیلی ممنونم استاد محمدی. یه سوال پیامی که با اجازه حضرت عالی من بخونم. 914-0657 گفتن اگه شوهر کسی بیدین و ایمانه، تکلیف اعضای خانواده چی؟ آیا گناهی برای بقیه هست؟
نخیر. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، باره کسی بعدش کسی دیگری قرار نمیدن. فقط اون اعضای خانواده اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر فراهمه، یعنی احتمال تأثیر هست، یعنی معروف و منکر شناخته شده هست، یعنی مفسده نداره، اگه شرایط امر به معروف و نهی از منکر جمعه، اونها تکلیف دارن که نهی از منکرش بکنن، امر به معروفش بکنن. اگه هم شرایط جمع نیست که هیچ تکلیفی ندارن، مگر اینکه طرف کافر باشه واقعا، اینجوری که حالشون فرمود، یعنی از دین خارج شده باشه، که خب برزن واجبه که فوراً ازش جدا بشه، چون دیگه رابطه زن و شوهر بین اینها نیست، بدون طلاق باید ازش جدا بشه، عده نیادار بره شوهر کنه. رابطه منظورشون این نیست، منظورش اینه که نماز نمیخونه، فرض کن وجوهات شرعیشو پرداخت نمیکنه، چیز از این قبیله.
حالا این شوهر، این همسر اگر جلوگیری بکنه مثلا از انجام عبادات یا رفتن، حالا مثلا
نباید حرفش گوش کنن،
نباید گوش بدن،
نه دیگه اینجا اطاعتش واجب نیست، بلکه اطاعتش حرامه. اون میگه نماز نخون، باید به حرفش گوش کنن.
توی مستحبات چی؟ مثلا میخوان زیارت برن جایی، ایشون ممانعت بکنه، اونجا هم باید،
اگه میخوان از خونه بیرون برن باید اجازه بگیرن از شوهر. اما اگه در خونه هست اجازه شوهر لازم نیست. به هر حال شوهر حقی به گردن زن داره، که اون حق همون عدم خروج بدون اجازه از خونه هست، که این حق رو باید مراعات بکن.
بله.
اما غیر از این نه دیگه. مثلا میخواد قرآن بخونه، بهش میگه نه تو قرآن نخون، بیا بشین تلویزیون نگاه کنی.
خیلی ممنونم استاد محمدی، لطف کرد پاسخ جامع و کاملی فرمودید. الان یکی از شنونده خوبمون پشت خط ارتباطی هستن. عرض سلام دارم خدمتتون و سوالتون مطرح بفرمایید تا استاد محمدی پاسخ بدن.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر می‌کنم از برنامه بسیار عالی تو.
سلام
از خدمت حاج آقا استاد محمدی داشتم. این که می‌فرمایند شب قدر مقدرات آدم تعیین میشه، یعنی چی؟ استاد رو کنن توضیح بدن. و یه سوال دیگه، بهترین دعایی که میشه کرد در شب قدر از خدا خواست چیه؟
بله.
چی از خدا بخواهیم؟ و یه سوال دیگه، این که استاد محمدی بفرمایند اون نه عرب که خدمت آقا رسول الله رسیدند و میخواستن بدونن شب قدر واقعی کدوم یکی از این سه شب هستش، اصلا توضیح بدن.
از کجا تماس گرفتید خواهر بزرگ؟
از کرمان.
از کرمان.
خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب استاد، من توضیحاتی که خواهر بزرگ خواستن رو در خدمتتون هستم، بفرمایید.
اگر انسان بتونه در کل عمرش یک شب قدر خودش رو بدونه، این از یک عمر طولانی ارزشش بیشتر است. یکی از اتفاقاتی که در شب قدر میفته، چنان که در قرآن و روایات داریم، مقدر کردن تقدیرات سالیانه هست. به یه مثال خدمت دوستان عرض کنم که مطلب روشن بشه. هر مملکتی برای خودش یه بودجه سالانه داره، که این بودجه سالانه رو اول تعیین میکنن، بعد تدوین میکنن، بعد هم تصویب میشه، امضا میشه و بر اساس اون بودجه
تقسیم میشه،
اون سال اداره میشه. شبیه این کار در شب قدر برای همه بندگان خدا
اتفاق
انجام میشه. یعنی در اون شب مشخص میشه که کی بناس امسال بمیره، کی بناس بیمار بشه، روزی ها باید چقدر باشه. در اون شب تقسیم میشه هر کس چه مقدار روزی داشته باشه، چه اتفاقاتی بیفته. تمام اینها در اون شب مقدر میشه و بسته میشه تا سال بعد که باز شب قدر این اتفاق بیفته. در اون شب فرشتگان الهی با روح که اعظم فرشتگان است، بلکه بزرگتر از فرشتگان هست، نازل میشن خدمت امام زمان و این بودجه بندی رو انجام میدن و به تصویب میرسونن، به امضا میرسونن و میرن. پس در شب قدر همه مقدرات سال انسان، کی بناس امسال بهشتی باشد در این سال، کی بناس جهنمی بشه، کی بناس آبرومند باشد، کی بناس بی آبرو بشه، اینا همش اونجا در اون شب بسته میشه. البته معنی این حرف نیست که نشیم بودجه رو تغییرش داد، چنان که اون مملکتی هم که بودجهش بسته شد، گاهی ممکن اتفاقاتی بیفته که اون بودجه نیاز به تغییر داشته باشه، نیاز به عرض کنم متمم بودجه داشته باشه. در مقدرات سالیانه ما هم اینجوریست، گاهی ممکنه که در طول سال یک دعایی، دعای صاحب نفسی، اون چه در شب قدر نوشته شده بود رو تغییر بده. صدقه ممکن اون چه در شب قدر نوشته شده بود رو تغییر بده، چون آنچه که در شب قدر مقدر میشه به مصداق لوح محو اثباته، نه به مصداق لوح محفوظ که تغییر ناپذیر باشه. اما اینکه چه بخواهیم، چون که در روایت هم اومده، علما هم فرمودن بهترین چیزی که انسان باید در شب قدر از خدا خوبی که بخواد، یکی عافیته. منظور مراد از عافیت فقط عافیت بدن نیست، عافیت دین، عافیت دنیا، عافیت آخرت، عافیت ایمان، عافیت روح، عافیت دل، عافیت بخواد انسان از خدا. این یکی از بهترین دعاهاییست که میشه اون شب داشت. دوم عاقبت بخیریه، این که انسان از خدا عاقبت بخیری بخواد. خیلی هستن که خب در دنیا وضعشون خوبه، هم وضع مادیشون هم وضع معنویشون، گاهی عاقبت به شر میشن.
بله.
آخرش میخوام برن، چون دنیا مهم نیست، هرچی باشه میگذره. مهم بعد از دنیاست. این که انسان وقتی از دنیا میره عاقبت به خیر از دنیا بره، این در واقع بهترین دعاییست که میشه انجام داد. نکته سوم این که خودشون به ما یاد دادن برای شبهای قدر دعاهاییست که از طریق اهل بیت علیهم السلام رسیده، همون دعاها رو بخونیم. اما راجع به این که سوال کردن که اون شخصی که خدمت پیامبر رسید و اون چه شبی بود، یه شخصی اومد خدمت پیامبر و عرض کرد یا رسول الله من خارج از مدینه هستم، از مدینه دورم و نمیتونم مرتب خدمت شما برسم، هر هفته هر ماه خدمت شما برسم، فقط یک شب میتونم برای اومدن به شهر مدینه و تو مسجد شما با عبادت کردن فقط یک شب مهلت دارم، شما یک شب برای من تعیین کنید که اگر اون شب من عبادت کنم از همه ایام سال بهتر باشه. پیامبر شب 23 ماه مبارک رمضان رو براش مشخص کرد، فرمود که این روز و این شب شما شب 23 بیاید مدینه و شب رو تا صبح عبادت کنید. در بعض از روایات داریم که شب 19 شب تقدیره، یعنی شبی است که مقدرات تدوین میشه، بودجه بندی میشه و تدوین میشه به اصطلاح.
بله.
در شب 21 ابرام میشه، یعنی تصویب میشه، بسته میشه، و شب 23 امضا میشه. پس هر سه شب میشه شب قدر. و بهترین گزینه هم که برای قدر دونستن باید انتخاب بکنه این سه شب با همه، نه یکیش.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي
رسم بندگی
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بله، اعتقادی داشتم این که کسی که اخلاقش خیلی خوب باشه توی خونه اما مشکل روحی داشته باشه به دلیل بیماری که از بچگی داشته اثرش رو گذاشته روی اعصابش، بعد با خانواده که دعواش میشه، مادر که بهش میگه چیکار باید کرد که در اون دنیا عذابش رو نبینه.
خیلی ممنونم از این هموطن بزرگوار. استاد محمدی در خدمتتون هستیم و پاسخ از طاری بشنویم. این شنونده خوبه بود.
مادامی که این بیماری ارادش رو کلن ازش سلب نکنه خوب اشکال نداره، یعنی مؤاخذه نخواهد شد. اما اگر اختیار داره و با اراده خودش به مادرش بی احترامی میکنه، خب طبیعی است که به همین میزان مؤاخذه خواهد شد و در واقع گناه کرده. نکته دوم این که نباید کاری کنه که عصبانی بشه، که بر اثر عصبانیت اختیار ازش گرفته بشه و بی اختیار بی احترامی بکنه، اون مقدماتش رو نباید فراهم بکنه. و نکته سوم که عرض کنم اینه که به هر حال بعد از این که بی احترامی کرد و برخورد نامناسبی کرد با مادرش، حتما باید با عذرخواهی، با بوسیدن دست مادرش و با خواهش و تمنا رضایت مادر جلب بکنه تا مادر او رو ببخشه، که انشالله خدا هم او رو خواهد بخشید
انشالله.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
خب باز هم ارتباط تلفنی داریم با یکی از شنونده‌های عزیزمون. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم آقا، من از شیرش کوتاه واسه گیرم.
زنده باشید ان شاء الله، در خدمتتون هست.
دو تا سوال داشتم. یکی می‌خواستم عوامل سعادت انسان در دنیا و آخرت چیه؟
بله.
و دومی که ما این همه گناهایی کردیم آیا مثلا توبه کنیم واقعا اونو بخشیده میشه، یعنی روش پاک میشه کلاً یا نه؟ اثراتش هست چیه؟ فهمیدم، متشکرم. اگر جواب
زنده باشید ان شاء الله استاد پاسخ میدن. با شما خداحافظی. خواهش می‌کنم، التماس دعا. جناب استاد در خدمتتون هستیم. هم عوامل سعادت و رستگاری خواسته دارم که آیا توبه واقعا گناهای ما رو پاک میکنه یا خیر.
بله، تو قرآن به این مطلب زیاد اشاره شده که اگه بخوایم به طور کلی اینها رو بیان بکنیم، دو کار انسان باید انجام بده، یک ایمان و دو عمل صالح. اگه این دو تا انسان داشت به هر حال رستگار خواهد شد.
بله.
در انسان سه بعد متفاوت هست: عقل و قلب و بدن.
بله.
اگر هر کدام از اینها رو انسان اون چی که خدا به عهدش گذاشته رو انجام بده، این شخص 100% رستگار و سعادتمند خواهد شد. کار عقل همون ایمان و باور و همون شناخت و معرفتی است که نسبت به خدا و معاد و راهنما و اینها داشته باشه.
بله.
قلب رو رذایل اخلاقی بیمار میکنه، مثلا بخل، کینه، حسد، جبن، اینها چیزی هستن که قلب رو بیمار میکنن. اگر قلب رو ما سالم نگه داشتیم، قیامت روزیست که قلب سالم به درد میخوره. یا من لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا نه مال به درد میخوره، نه فرزندان به درد میخوره، اون چی به درد میخوره فقط
قلب سلیم.
قلب سلیم، این قلب سالم نگه داشتیم با فضائل و با پرهیز از رذایل. و سه، بدن. بدن کارهای انجام بده که خدا گفته. اگه این سه تا سالم موندن و هر کدام وظیفه خودشون انجام دادن، ما 100% سعادتمند خواهیم شد. اگر ما بر مرکب تقوا سوار شدیم، یقین بدونیم که این مرکب رام و راه بلد ما رو تو بهشت خواهد برد.
گفتن این گناهایی که مرتکب میشیم، آیا واقعا توبه باعث بخشیدگی این همه گناهامون میشه یا خیر؟
قطعا اینجوریست. منتها اون چیزی اینجا خیلی مهمه اینه که آیا توبه واقعی، توبه کامل، توبه نصوح تحقق پیدا کرده یا خیر؟
درست.
ما میتونیم دو تا سوال مطرح بکنیم. یک، من توبه کردم، آیا خدا قبول کرده؟ آیا گناهان من پاک شده؟ این سوال جا نداره. این سوال معناش اینه که اعوذ بالله خدا به من دروغ گفته، خدا خلف وعده میکنه. این سوال سوال درستی نیست که بگیم که من توبه کردم، توبه کامل، توبه نصوح، توبه خالص با همه مراتب توبه، اما نمیدونم خدا توبه منو پذیرفته یا نپذیرفته. اما این سوال که آیا من توبه کردم یا نکردم، شک دارم که شیطان سر من کلاه نذاشته باشه، نفس اماره سر من کلاه نذاشته باشه، نمیدونم واقعا توبه کردم یا نکردم. اگر اون لایه‌های پنهان نفس من بررسی بشه، ممکنه هنوز آثار و گناه تو نفس من باشه، اینو من خبر ندارم. این سوال سوال درستی است.
درست.
اینجا جا داره که انسان به این زودی‌ها به حرف نفس گوش نکنه، به این زودی‌ها نگه من توبه کردم. اگر هم توبه کرده تجدید بکنه و آثارش رو از بین ببره با اعمال صالح، با انجام مراتب توبه هم نظری هم قلبی هم عملی مرتب، اینو هی تکرار بکنه تا یقین کنه که توبه صورت بسته. اینجا هر چی انسان دقت کنه جا داره. اما نسبت به اون بخش اولش که من توبه کردم، نمیدونم خدا پذیرفته یا نمیدونم گناهم بخشیده شده یا نشده، اون به نظر نمیاد جایی داشته باشه.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد محمدی از توضیحاتی که حضرت عالی ارائه فرمودید. جناب استاد محمدی، حالا خیلی کوتاه اگر در حد یک دقیقه میشه به این سوال پاسخ داد، این که گفتن آیا در برزخ یا بهشت و جهنم کار و تلاش برای ارواح وجود دارد یا خیر؟
نه، کار وجود نداره. الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. امروز روز کار است، حسابی در کار نیست. فردا روز حساب است، کاری در کار نیست. نه، عمل به اون معنا در بهشت نیست، در قیامت نیست. این که انسان بخواد کاری بکنه، چون اگه بخواد تو بهشت عمل باشد، باز باید قیامت دیگری باشد، باز حسابرسی دیگری و همینطور به تسلسل میرسه. نه، فقط در دنیاست که داره تکلیفه، داره عبادته، داره کاره و داره کشته. دنیا مزرعه آخرت هست.
بله.
امروز روز کشته، فردا روز برداشته دیگه. در فصل برداشت کسی کاش نخواهد داشت.
بله. خیلی ممنونم از شما استاد محمدی عزیز، از شما شنونده بزرگوار هم ممنونم. خدا نگهدار.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
هم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی.
رسم بندگی رو شنیدید، برنامه‌ای که ویژه پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما شنوندگان محترم آماده پخش شده بود. خب عزیزم، به ساعت 9